استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
۲۰۲۰ سال مرگبار و پر از خشونت برای روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد این کشور میگوید 11 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه جان باختند و تجلیل محدود از سال نو میلادی در بسیاری از بخش‌های جهان ترس از ویروس کرونا نگذاشت مردم سال نو را شاندار جشن گیرند. به نخستین برنامه دری خبری نیمه روز سال 2021 از رادیو آزادی خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مؤسسه دفاع از اطفال می گوید که سرمای زمستان به حیات بیش از 300 هزار طفل در افغانستان تهدید بار می آورد. جنازه عبدالحکیم دلیلی، سفیر افغانستان در دوحه، صبح امروز با یک پرواز خاص به کابل انتقال یافت. سازمان سی جهان استفاده عاجل از واکسین فایزر بیونتک را اعلام کرد. تفصیل خبرها. مؤسسه دفاع از اطفال Save the Children می گوید که سرمای زمستان به حیات بیش از 300 هزار طفل در افغانستان تهدید بار می آورد. مریم عطایی، سخنگوی این مؤسسه، شام گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برف‌باری‌های بی‌سابقه در شمال افغانستان بیشتر کودکان را متاسفانه آسیب‌پذیر ساخته، به خصوص کودکایی که به خاطر جنگ و ناامنی اینا از مناطقشان بیجا شدند و خانواده‌هایی که بیجا شدند در به خاطر جنگ و ناامنی و در کمپ‌ها به سر می‌برند و این خود از این کودکا را بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد که خانواده‌ها متاسفانه با مواد سوخت و با تجهیزات زمستانی متاسفانه اینا از اینا برخوردار.
خانم عطایی اضافه کرد که مؤسسه Save the Children در نظر دارد که به بیش از 100 هزار خانواده نیازمند در 12 ولایت افغانستان کمک‌های زمستانی را فراهم کند. این مؤسسه در ماه نوامبر گفته بود که از سال 2005 تا سال 2019 بیش از 26 هزار کودک در جنگ افغانستان کشته و یا زخمی شدند. جنازه عبدالحکیم دلیلی، سفیر افغانستان در دوحه، صبح امروز با یک پرواز خاص از قطر به کابل انتقال یافت. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه، مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده خاص قطر در افغانستان و شماری از مقامات دیگر در این مراسم حضور داشتند. عبدالحکیم دلیلی روز سه‌شنبه گذشته در اثر حمله قلبی درگذشت. حکومت افغانستان میگوید آقای دلیلی در بهبود روابط بین افغانستان و قطر و گفتگوهای صلح این کشور نقش فعال داشت. در جریان ماموریت سیاسی وی در قطر، توافقنامه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد و مذاکرات بین افغان‌ها آغاز گردید. افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولایت پروان به ضرب گلوله به قتل رسانیده و یک جوان را زخمی کردند. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی پروان، به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل مسکونی در قریه خواجه محمد خیل ولسوالی جبل سراج این ولایت حمله کردند که در نتیجه یک مادر 40 ساله کشته و پسر جوانش زخمی شده است. به گفته پلیس انگیزه این حمله روشن نیست و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان صحی جهان WHO استفاده عاجل از واکسین فایزر بیونتک را اعلام کرد. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسین تولید شده بر ضد ویروس کرونا محسوب می شود. سازمان صحی جهان در اعلامیه نشر شده در وبسایت این سازمان اعلام کرده که مجوز زمینه تسریع واردات و کنترل واکسین را برای سایر کشورها فراهم می کند. تطبیق واکسین فایزر بیونتک نخست در بریتانیا، سپس در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شد. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دورهی 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده گرفت. پرتغال بازگونهای مانند هماهنگی بسته کمکی ویروس کرونا اتحادیه اروپا، چلنج های صحی ناشی از همگیری بیماری کووید 19 و ترویج واکسین های آن روبروست. پرتغال در بیانیه گفته که همه تلاش های ممکن را انجام می دهد تا این 6 ماه آغاز یک دور جدید در اروپا باشد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هنگام واگذاری پست ریاست اتحادیه اروپا به صدر اعظم پرتغال در یک پیام ویدیویی گفته آلمان 6 ماه در رأس این شورا مرکز رسیدگی به بیماری همگیر کووید 19 بوده است. پرتغال همچنان گفته که با تقویت برنامه جدید با اداره رئیس جمهور منتخب جو بایدن در ایالات متحده آمریکا رابط اتحادیه اروپا را با افریقا و آمریکای لاتین تقویت می‌دهد. و بحیره بیرنگ در شمال اقیانوس آرام یا پاسیفیک شاهد یکی از شدیدترین طوفان‌ها می‌باشد. این منطقه در بین آلاسکا و روسیه موقعیت دارد. این طوفان در سلسله جزایر آلوتیان آلاسکا امواج آب را تا ارتفاع 18 متر بلند برده است. در مرکز این طوفان در بحیره بیرنگ فشار بارومتریک به طور بی‌سابقه پایین آمده و 921 میلی بار درج شده است. به همان اندازه که این فشار کم باشد، به همان اندازه طوفان قوی تر می شود. اداره هواسنجی آمریکا سرعت باد را در این جزایر 160 کیلومتر در ساعت تخمین کرده است.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. ۲۰۲۰ سال مرگبار و پر از خشونت در افغانستان.
شاهد کشته شدن 11 خبرنگار و کارمند رسانه بودیم و بیش از 80 مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران بوده.
همچنان در این برنامه
میردیم از موچید دیدی میکنیم به تویش باز تریاک میخریدیم.
چرا کودکان در جوزجان به تریاک معتاد شدند؟ لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. بحث جالب هم داریم.
یک راپور است که برای شما یک درخت نشان میده که شما جنگل رو نبینین در پشت درخت.
دیمگ میلما دیمگ خپل وکیل دی سوال لاندیونی ولد دی اطلن دغستی ندن.
و تجلیل محدود از سال نو میلادی در بسیاری از بخشای جهان. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نای 2020 را سال مرگبار و پر از خشونت برای روزنامه نگاران در افغانستان می خواند. یک مسئول این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی 11 روزنامه نگار و کارمند رسانه جان باختند و 80 مورد خشونت علیه کارمندان رسانه ها ثبت شده. این در حال است که در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2020 افغانستان یکی از 5 کشور مرگبار برای روزنامه نگاران خوانده شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نای نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید که سال 2020 برای جامعه رسانه ای افغانستان یک سال خونین بوده است. مجید خلوتگر رئیس زاوی این نهاد امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در کل در سال 2020 میلادی که یک سال خونین و خطرناک برای خبرنگارا بود، ما شاهد کشته شدن 11 خبرنگار و کارمند رسانه بودیم و بیش از 80 مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران بوده و شاید 10 مورد هم قضایای دسترسی به اطلاعات که به نوع خشونت شمرده میشه.
آقای خلوتگر میگوید حکومت در سال پیش رو نخست باید قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به صورت درست بررسی کند، امنیت خبرنگاران را تامین کند و در ضمن به خبرنگاران و خانواده مطبوعات این اطمینان را بدهد که دیگر با چنین خشونت‌های روبرو نخواهند شد. این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادعا می‌کند که قاتلین رحمت‌الله نگزاد خبرنگار الجزیره و اسوشیتد پرس طالبانند. که چند قبل در فهرست 5000 زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان از بند آزاد شدند. در اعلامیه منتشر شده از سوی جلسه عمومی امنیت ملی افغانستان، از امیدالله و عبدالخلیل به عنوان قاتلین نام برده شده است که افراد قاری عبیدالله مسئول قتل‌های هدفمند طالبان در ولایت غزنی است. در ویدئویی که از سوی جلسه عمومی امنیت ملی روز گذشته به رسانه‌ها فرستاده شده، حمیدالله نام اعتراف می‌کند که رحمت الله نکزاد به قتل رساندند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای جلسه عمومی امنیت ملی را رد کرده و میگوید از افراد بازداشت شده را نمی‌شناسد و از آنان به زور اعتراف گرفته شده است. این در حالی است که در دو ماه گذشته شماری از خبرنگاران در مرکز و ولایت افغانستان به قتل رسیدند. از سوی دیگر فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان با نشر گزارش سال 2020 خود را گفته که در این سال 49 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است. 27 خبرنگار در منطقه آسیا پاسیفیک، 17 خبرنگار در امریکا، 8 در خاورمیانه و کشورهای عربی، 6 در افریقا و 2 در اروپا. این فدراسیون در گزارش خود گفته است که افغانستان، پاکستان، سومالیا، فیلیپین، مکزیک بیشترین تهدید بر علیه خبرنگاران را در سال گذشته داشته است. بله.
تشکر از همکارم در کابل. شنیدید که اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نای 2020 را سال مرگبار و پر از خشونت برای روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان خوانده. همین حالا نجیبه ایوبی عضو شورای عالی رسانه‌های افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم ایوبی سلام، به برنامه خوش آمدین. در گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز هم در سال 2020 افغانستان یکی از 5 کشور مرگبار برای روزنامه نگارها و در کل کارمندان رسانه ها خوانده شده. به نظر شما چرا خبرنگاران در افغانستان با تهدید و خطر روبرو هستند؟
تشکر آقای جکتر، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان. اما طور که شما در خبرها گفتین، وضعیت برای خبرنگارا بخصوص به سال 2020 وضعیت اسفباری بوده و ما در رده دوم خطرناکترین کشورها در برای ژورنالیست‌ها قرار گرفتیم. متاسفانه امسال علاوه بر تهدیدات جانی که برای خبرنگارا بود، تهدیدات امنیتی و روانی هم برای خبرنگارا بسیار فراوان بوده و متاسفانه در این عرصه حکومت افغانستان آنچنانی که باید اقدامهای جدی و همه جانبه نداشته. شما میفهمید، ما شما که خبرنگاران ادامه چشم و گوش مردم افغانستان هستند و هر اونچه که اتفاق میفته به اطلاع مردم افغانستان میرسانند. این شاید برای یک تعداد از کسانی که منافعشان در خطر میباشد تحمل پذیر نباشه و ای را به اصطلاح تحمل کرده نمیتونن. به اون خاطر است که کوشش میکنن ژورنالیست ها را هدف قرار بدن و تارگت کنن و این باعث میشه که وضعیت بسیار بد شبه برای خبرنگاران.
بله خانم ایوبی، شما بانوان یک روزنامه‌نگار زن شخصا به خاطر وضعیت کنونی چقدر نگران هستین؟
خب طبیعتاً مثل که همه مردم افغانستان نگران است، ژورنالیستان بیشتر از آنها، به خاطر اینکه ما زمزمه ها رو شنیدیم از چند موقعی طرف از جوانب مختلف که ژورنالیست ها و فعالین جامعه مدنی تارگیت هستن یا هدف هستن و این مرگای فکر میکنم که به خاطر دی انجام میشه که چون اینا اهداف نرم هستن و کشتن خبرنگارا و کشتن افراد ملکی با خصوص چهره هایی که محبوب هستند و طرفدار دارند سر و صدای بیشتر ایجاد میکنند و طالبان هم امیر میخواهند تا که سر و صدای بیشتری و بین مردم ایجاد شود و سببشان و سبب تنفر از حکومت شود که این کار متاسفانه دست به این عمل میزنند و من مثل همه کسای دیگر نگران هستم، خانواده ها نگران هستن و این طبیعتاً سر وضعیت خبرنگاری تاثیر بسیار بد و منفی می داشته باشه.
بله.
و بعضی از رسانه ها را حتی وادار به محدود کردن فعالیت هایشان و خودتون سوری بکنه.
راس ویلسون شارژ دافی رو سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل به تازگی گفت که باید از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دست آوردهای 19 سال گذشته پاسداری شود. انتظار شما در سال 2021 از متحدان افغانستان چیست و مشخصا اینا برای حفظ این دست آوردها چی باید بکنن؟
خب ما میفهمیم که رسانه های افغانستان دیگه از حالتی که مثلا 20 سال پیش بوده بسیار متفاوت عمل میکنن، آگاهانه عمل میکنن و بسیار مسلکی عمل میکنن و این به اعتماد مردم افغانستان به اینا بسیار جلب شده و مردم اعتماد میکنه سرشون. با اون خاطر ما از شرکای بین المللی، از طرفین درگیر جنگ و از همه طرف ها توقع مایی است که افغانستان همونطوری که در ظرف 20 سال گذشته همیشه حکومت های افغانستان به این دستاورد افتخار کردن به همین شکل نگه دارن و شرکای بین المللی به خاطر حفظ آزادی بیان، به خاطر حفظ فعالیت رسانه ها در افغانستان حمایت همیشگی و عملی خود ادامه بده.
تشکر از شما. نجیبه ایوبی عضو شورای عالی رسانه های افغانستان با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید در همین برنامه.
بختی پارک یگانه تفریحگاه دولتی شهر شبرقان است که روزگاری جشن استقلال، مراسم عید، مسابقات ورزشی و محافل مناسبتی در آن برگزار می شد.
این که پارک حالا به چی مبدل شده تا دقایق دیگر خواهید شنید. امروز اول ماه جنوری، نخستین روز سال 2021 است. خاطره هایتان از سال گذشته میلادی و اهدافتان در سال روان میلادی چیست؟ با این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700 08 46 20. تکرار می کنم: 0700 08 46 20. سال نو میلادی در بسیاری از شهرهای جهان به خاطر ترس از ابتلا به ویروس کرونا به گونه محدود دیشب تجلیل شد. بسیاری مردم ترجیح دادند تا آتش بازی را از پرده های تلویزیون تماشا کنند. در شماری از مناطق اجازه تجمعات به مردم داده نشد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
جهان از سال نو میلادی به گونه متفاوت استقبال کرد و سال 2020 را پشت سر گذاشت. سالی که به خاطر شیوع ویروس کرونا با دشواری‌های به همراه بود و زندگی از صدها میلیون نفر را در سراسر جهان متحول کرد. در این حال ساخت واکسن ضد کرونا در میان مردم امیدواری ایجاد کرده است. مراسم تجلیل از سال جدید میلادی به خصوص آتش‌بازی نیمه های شب از استرالیا آغاز شد. سپس مراسم سال نو در آسیا، شرق میانه، اروپا، افریقا و امریکا تجلیل شد. اما مراسم امسال به خاطر نگرانی از ویروس کرونا با رونق کمتر برگزار شد. مقام های صحی در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله نیویورک از مردم خواستند تا در خانه هایشان بمانند و از اشتراک در تجمعات خودداری ورزند. در سالهای گذشته مراسم تجلیل از سال نو در نیویورک مانند برخی شهرهای دیگر با شکوه تجلیل می شد. در استرالیا آتش بازی به مناسبت سال نو بر فراز ساختمان اپرا که خیلی شهرت دارد در شهر سیدنی آن کشور صورت گرفت. اما حضور مردم گسترده نبود زیرا مقام های استرالیایی بر گرده همایی ها محدودیت وضع کردند. بسیاری مردم آتش بازی را از پرده های تلویزیون تماشا کردند. نیوزیلند که 2 ساعت جلوتر از سیدنی است هیچ مورد فعال کووید 19 ندارد و مراسم معمول سال نو را برگزار کرد. در کوریای جنوبی که محدودیت شدید در زمینه رعایت فاصله اجتماعی به اجرا گذاشته شده، مراسم سالانه زنگ سال نو برگزار نشد. در ژاپن بسیاری از شهروندان آن کشور در خانه های خود ماندند و به دیدار نزدیکانشان نرفتند زیرا بر رفت و آمد محدودیت وضع شده است. در چین که ویروس کرونا از شهر ووهان آن کشور سرچشمه گرفت، مراسم تجلیل سال نو برگزار نشد، زیرا مردم در چین سال نوشان را در ماه فوریه جشن میگیرند. در هند جشن سال نو محدود بود، اما در امارات متحده عربی آتش‌بازی بر فراز برج خلیفه صورت گرفت و هزاران تن برای تماشای آن به جاده ها بر آمده بودند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید احمد جواد عثمانی که از مقامش با عنوان وزیر ساعت عامه افغانستان برکنار شده میگوید همچنان وزیر است. مصاحبه مفصل راتب نوری روزنامه‌نگار رادیو آزادی در کابل با آقای عثمانی را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی به گزارش اشاره کردند که گویا چین به طالبان انعام داده که سربازان آمریکایی را در افغانستان هدف قرار بدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در ماه دسامبر گزارش های استخباراتی به رئیس جمهور ترامپ رسید که چین به گروه های مسلح در افغانستان برای حمله بر نظامیان آمریکایی جایزه تعیین کرده است. به باور روزنامه این اطلاعات چند ماه بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور ترامپ معلومات مشابه این را در مورد روسیه رد کرد. روزنامه نگار مشهور نیویورک تایمز مایکل کرالی می نویسد این واضح نیست که چین پول داده است و یا اینکه واقعا بر امریکایی ها در افغانستان حملات انجام شده یا خیر، ولی ادارات استخباراتی در این مورد اطلاعات سردرگم به دست آورده که چندان دقیق نیستند. در مطلب نیویورک تایمز آمده است که در عبده دسامبر اسناد تحریری استخباراتی در این رابطه به رئیس جمهور ترامپ داده شد. به نوشته روزنامه، مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین این اطلاعات را به طور شفاهی هم به رئیس جمهور رسانده است. نیویورک تایمز می نویسد این خبر در یک زمان نشر شده که مقامات اداره رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ از جمله رئیس اداره استخبارات ملی و جان رادکلیف تلاش دارند فشارها را بر چین بیشتر بسازند تا این امیدها محدود شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب کوشش خواهد کرد تنش‌ها را با چین کاهش بدهد. سخنگوی وزارت خارجه چین وانگ ونبین روز پنجشنبه گفته که این ادعاها کاملا جعلی می باشند و عقل آن را قبول کردن نمی تواند. روزنامه دهل در این مورد می نویسد که اگر ثابت شود که این اطلاعات واقعیت دارد، تأثیر آن بالای روابط آمریکا و چین جدی خواهد بود و تشنج بین دو قدرت بزرگ بیشتر خواهد شد. به نوشته روزنامه دهل در این موضوع در صفحه اینترنتی اکسیوس هم اشاره شده بود و این صفحه اینترنتی که از واشنگتن نشر می شود معلومات خود را از مقامات آمریکایی به دست آورده بود. به نوشته دهل مقاماتی که در این مورد با اکسیوس صحبت کردند نگفتند که این اطلاعات را از کجا و در چه زمانی به دست آوردند. روزنامه از قبل وبسایت اکسیوس می نویسد که چین در پروسه صلح با مقامات طالبان صحبت کرده و بنوشته آن چون این تماسهای آن به همین بخش منحصر است. اما سوی دیگر اسلحه ساخت چین به شکل‌های مختلف به افغانستان راه یافته است.
حالا سر می‌زنیم به ولایت جوزجان، جایی که ده‌ها کودک به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
مسئولان شفاخانه تداوی 50 بستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان به جمع‌آوری کودکان معتاد از بختی پارک شبرغان اقدام کرده‌اند. بختی پارک یگانه تفریگاه دولتی شهر شبرقان است که روزگاری جشن استقلال، مراسم عید، مسابقات ورزشی و محافل مناسبتی در آن برگزار می شد. اما حالا چند سال است که به محل تجمع معتادان مواد مخدر تبدیل شده، ده ها کودک هم اینجا هستند. کودکی 12 ساله‌ای که ماها در بختی پارک شبرقان در جمعی از معتادان مواد مخدر تریاک استفاده کرده، با موهای ژولیده، لباس گلالود چرگین و چهره رنگ پریده در گوشه خوابیده است. این کودک که به گفته خودش پدر و مادرش را در جنگ ها از دست داده، از جمله خانواده های بیجا شده هاست و شب و روز در همین پارک تک و تنها به سر می برد. او می گوید از طفولیت مادرش هنگام قالین بافی با او تریاق می داد که گریه نکند و بخوابد.
شام من نمی جستیم، روز من نمی جستیم، می رفتیم از موچی دیزی می کنیم، بطایش باز تریاق می خریدیم، هر کس دیزونم آنه پوزایی دستا می زنم، بیخی بازا بسته.
هرچند در این روزها تعداد انگشت شماری مؤسسات خیریه دولتی و خصوصی بسته های زمستانی را به بیجا شده ها کمک کردند، اما کودکان معتاد فراموش شده هایی هستند که هنوز مستفید نشدند. دکتر محمد زاکر زبیر مسئول شفاخانه 50 بستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان است. او میگوید تلاش دارند کودکان را از شر مواد مخدر نجات دهند.
هدف اساسی ما تداوی از این است که ما بتانیم اینا را در شفاخانه داخل بستر هم از نگاه یاشه و یباتش و هم از این مرض اعتیاد نجات پیدا کردن و تحت تداوی ما قرار بگیرن.
دکتر زبیر در مورد اهمیت نجات کودکان بیشتر گفت.
تمام زیاد مهم است، چون آینده کشور به دست جوان ها و نسل جوان است و این نوجوان ها که در این سن سال در این مرض گرفتار شده، پس نسل مریض را خواهد داشتیم و این از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از هر نگاه این جامعه ما را صدمه میزنه.
دکتر زبیر میگوید از 1.5 ماه به این سو 47 کودک معتاد زیر 9-18 سال را از بختی پارک شبرقان به مرکز درمانی بردند. با گفته او در سطح ولایت جوزجان تنها یک مرکز تداوی معتادین برای کودکان معتاد فعالیت دارد و سالانه 250 کودک در آن درمان می شوند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، از 90,000 تا 110,000 کودک در سطح افغانستان به مواد مخدر معتادند.
پیام ها و نظریات شما
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئول هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسمی شده، کشوری به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که از هدفمند است، کل از این رویه جوان ها را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش همی تاثیر میمونه، هر خبر که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها را بگیری در خبرها گفته میشه که همی شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن همو کشته میشن. همی باعث میشه که همی جوان ها همو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان، چی به خاطر کارشان، چی به خاطر همو پیشبینای آینده که برای خود کردن، همی یک ضرر منفی رو بالاشان میگذاره.
گذاشته است که یک هسته نمی مثلا ما جوانان یک هسته و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه که هسته درمی تشویش آیندهش هست. اگر جوانان در تشویش آیندهش هست، اگر سند کلان دارن ای که هسته در تشویش آینده پسرای خود هستند، ما اگر از اردو جنامه خواهیم یاد صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چی مدت نمی جوانان هست که مثلا از وی بدن خود را دست میدهد. نمی جوانان هست که نمی مملکت آباد میکنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخوانیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما همو فشار درس را بالای خود قبول کنیم، یعنی همی فشار جنگ جدل است، ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
ما زلمه عزیزی، مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب. بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره، ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان، مخصوصا از بخش‌های دفاعی و امنیتی، توقع داریم که در زمینه تأمین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه‌های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند میکنن، توجه باید شوه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس میشنوید.
مؤسسه دفاع از اطفال سیف ده چلدرن میگوید که سرمای زمستان به حیات بیش از 300 هزار طفل در افغانستان تهدید بار می آورد. جنازه عبدالحکیم دلیلی سفیر افغانستان در دوحه صبح امروز با یک پرواز خاص از قطر به کابل انتقال یافت. افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولایت پروان به ضرب گلوله به قتل رسانیده و یک جوان را زخمی کردند. سازمان صحی جهان استفاده عاجل از واکسین فایزر بیونتک را اعلام کرد. از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسین تولید شده بر ضد ویروس کرونا محسوب می شود. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده گرفت. و بحیره برنگ در شمال اقیانوس آرام یا پاسیفیک شاهد یکی از شدیدترین طوفان‌ها می باشد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما که در ولایت بدخشان زندگی می کنید، موضوع مورد بحث برنامه امروز ولایت به ولایت وضعیت کنونی بدخشان خواهد بود. ظریف نظر میزبان این برنامه را از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده همراهی کرده می توانید. من جعفر احمدی سر ساعت 5 به وقت افغانستان برمی گردم. حالا بحث جالبی داریم.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه عدالت و مبارزه با فساد که روزای یکشنبه نشر می شود.
در این روزها وزارت خارجه یک اعلامیه را نشر کردند که عنوانشان از استقبال وزارت امور خارجه از نشر گزارش کمیته میک که در 6 جدی 1399 چاپ شده. از وزارت خارجه محترم آقای حامد تعذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. همچنان از طریق تلفن آرزو داریم که محترم آقای جهانزیب احمدزی، تحقیق کننده امی گزارش میک در مورد وزارت خارجه افغانستان است، اونا هم اشتراک کنند به برنامه. هم یک متخصص و تحلیلگر داریم، محترم آقای طارق فرادی که تحلیلگر مسائل سیاسی هستند و ایشان فعلا استاد پوانتون در سوئیس میباشند. به تمام مهمانای محترم ما احترامات تقدیم است. خب تعزیز محترم، ای از گزارش کمیته میک به شکل رسمی استقبال کردین، سبب زیره که چرا استقبال کردین؟ بسیار خلاصه اگر به ما بگوین که باز دیگه سوالام داریم. سپاس بفرمایید.
تشکر. نظر سپ بزرگوار، اولی که بررسی را که میک انجام داده به اساس خاص وزارت امور خارجه صورت گرفته. وزارت امور خارجه از میک خواستن که می بررسی را انجام بده. هدف از این آسیب شناسی در وزارت امور خارجه بوده، نکات قوت و ضعف روند اصلاحات باید روشن شود. از طریق از این گزارش در مسیر دادن روند اصلاحات ما را کمک میکنه، واقعیت کمک هم کرده. این گزارش بستر مناسب به خاطر آغاز اصلاحات گسترده فراهم ساخته و همچنان که بدون شک تطبیق اصلاحات در وزارت امور خارجه و آوردن اصلاحات در دستگاه سیاست خارجی در قسمت عملی ساختن تعهدات جمهوری اسلامی افغانستان با جامعه جهانی در امر مبارزه علیه فساد کمک میکنند.
فرادی صاحب، شما کدام تفسیری دارین در مورد؟
چند روز پیش وزارت خارجه ما یک برادر محترم ما را به حیث مشاور که به استخدام گرفتن، یک میمونی بسیار کلان مجلل برش دادن و او آدم هنوز هیچ شمشیری هم نداره، برای چطور یک میمونی داده شد و دو عکسایش در رسانه برآمد، در حالی که در اون روز در بیرون یک عکس دیگه برآمد که در غرب افغانستان اطفال شفتل میخورن از گشنگی و در بیرون افغانستان که این دو عکس که پالو به پالو دیدن، حتی یک استاد یونیورسیتی امریکایی کابل یک توییت مشترک که چی رقم از شما میمونی میتین برای یک آدمی که هنوز هیچ کار نکرده شمشیری نزده، میمونی مجلل که تقریبا 200 نفر میمانده. و از این طرف مردم در افغانستان، در غرب افغانستان اطفال شفتل میخورن و در عجبخانه بیماری شدن. پس این راپور امکان داره که برازی که این ناکامی های وزارت خارجه را کتمان کنه، این راپور کشیدن یک راپور است که برای شما یک درخت نشان میده که شما جنگل را نبینین در پشت درخت.
خب آقای فرادی، نظر شما را گرفتیم. خوشبختانه محترم آقای جهانزیب احمدزی که تحقیق کننده گزارش میک در مورد وزارت خارجه افغانستان هستن، اونا شنیدن فکر میکنم انتقادات شما را. احمدزی صاحب، مقصد این گزارش که شما تهیه کردین اساسا چی هست؟ اگر از زبان خودتان بشنویم. و شما میگید که وزارت خارجه هم استقبال کرده، در شرایط نرمال شما باید مستقلانه حرکت کنین یا چطور؟ ما اگر چیزا واضح بسازین احمدزی صاحب، خوش میشیم، بفرمایید.
باید و ما چې میک کمیته، فلواک کمیته، دا ګډه کمیته د سیدری داخلي او درې خارجي کمشنران لري او له 2013 کال راهیسه په افغانستان کې د فساد پر ضد په سره په مبارزه کې کار کوي. دیمګ میلمه دی مونګ دیمګ خپل وکیل دی سوال لاندې ونیوله چې اطلن دغه نه ده.
احمدزی صاحب، مثلا در راپورای شما مسئله مثبت ارزیابی شده تا اندازه که ما میبینیم، منتها تا جایی که ما از چپ راست پرسان کردیم از نفرهای دست اول، از نه 15 سفیر در افغانستان و 7 کنسول بدون آن که حتی یک روز در وزارت خارجه کار کرده باشند مقرر شدن، مثل مثلا در ایران و تاجکستان و کجا مثلا در آذربایجان میگه در سفارتخانه دو موتر گم از درک نیست. از این قبیل مسائل هیچ در اینجا شما یادآوری نکردین. یک سفیر میگن نوی بوده، سابق 4 سال پیش اور رفته در کانادا که کل فامیل خود در اوج پناهندگی سیاسی ای گرفته، بعد از اور خواستن دوباره میخواین سفیر بسازن. یعنی این چیزا هیچ انعکاس نیافته در گزارش شما، همه چیز مثبت واری معلوم میشه، سبب از این چی هست؟
دیر منه نه، دی منگ راپور دی طول وزارت اروان نده، یعنی دی وزارت هر بخش منگ بررسی کو. دی منگ پخانه راپور هم دی استخدام و دی تعینات و باره کی و او دلتم دی استخدام و تعینات و باره کی تاقیبی راپور ما جور کرده ده. او کنسول او سفیر صاحبان دی رئیس جمهور په صلاحیت کې دی وزارت پیشنهادی، او رئیس جمهور هغه حکم امضا کوي او زی دی سفیر په حیث باندې تعینیږي. په دې اړوند یو مختلط راپور چې د تاسو کوم خبرو ته اشاره وکړه، یو مختلط کمیسون جوړ شوی دی چې په کې وزارت دفاع، ملي امنیت، وزارت داخله، اداري امور، خپل وزارت خارجه، اصلاحات اداري، په دې اړوند تقریبا 600 صفحه یو راپور جوړ کړی ده چې د وزارت خارجه همه جانبه بررسی کړی ده، په تدارکاتو کې، په تعیناتو کې، په تفتیش کې، په ټولو مواردو کې دغه خپل تحقیق مخې ته وړی. خو مونږ صرف تعیناتو او د استخدام باره کې خپل تحقیق کړی ده، او په دې اړوند وزارت د پام وړ پرمختګونه درلودل چې پخوا دغه شیان په وزارت خارجه کې وجود نه درلوده. نو د مونږ بررسی عموما په
تعینات و استخدام په پروسه کې و.
بله خب تعینات این 15 سفیر و 7 کنسول خود تعینات از بقیه علمه. خب به هر حال چون آقای تهذیب هم تشریف دارن، آقای تهذیب بعض انتقادات وارد شد به آدرس شما، همچنان شما در بیانیتون میگین که به اساس سفارش میک اقدام خواهد کرد، یعنی شما چرا به اساس سفارش زو کار میکنین؟ از خود یعنی کدام لایحه طرز عمل از این قبیل مسائل دارین یا ندارین؟ چی فکر میکنین در مورد آقای تهذیب؟
نظر شد بزرگوار ابتدا اجازه بدین که در قسمت بحثای فرهادی صاحب، آقای باری سلام به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث مشاور مطبوعاتی و همچنان مشاور در امر مبارزه علیه فساد در وزارت امور خارجه تقرر حاصل کرده و او برنامه ده که اینا میگن برنامه معرفیش بود که تقرر کدرا که تجربه کاری وافر در قسمت مطبوعات و مشوره دهی در قسمت مبارزه علیه فساد داشته باشه، یک جزی از اصلاحات هست که ما میخواهیم کدرا را بیاریم که بتونیم برنامه اصلاحاتی ما را در قسمت هم در عمل مبارزه علیه فساد عملی بسازیم. یک بحث و بحث دیگه را که شما گفتید که چرا ما به اساس سفارشات مک اقدام میکنیم، سفارشات مک تنها قسمی که همکار ما از مک به شما توضیح دادن تنها در قسمت استاف استخدام و جابجایی کارمندان در وزارت خارجه است. در کل مبارزه علیه فساد در اولویت‌های برنامه حکومت افغانستان قرار دارد. تمام ادارات دولتی ملزم به تطبیق و عملی سازی قانون مبارزه علیه فساد هستند. از نگاه حقوقی مطابق به هدایات رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ادارات مکلف هستند که از اجراءاتشان به مک گزارش بدن و سفارشات مک را عملی کنند در قسمت اصلاحات. یک لحظه یک مورد دیگر را یک پرانتیز باز کنم در این قسمت. شما اگر به شکل مقایسه‌ای گزارش مک در سال گذشته ببینید و گزارش فعلی مک ببینید، با وضاحت معلوم میشه که وزارت امور خارجه اصلاحات گسترده و بسیار مؤثر روی دست داره. هدفش هم هدف ایجاد یک دستگاه دیپلماسی فعال، معاصر و آینده‌نگر مطابق به نیازمندی های سیاست خارجی کشور و مقتضیات عصر کنونی روی دست گرفته این اصلاحات است. با تطبیق از این اصلاحاتی برنامه هایی است که فعلا در مرحله اجرا قرار داره. با تطبیق از اینا شما با شاید مسائلی که در گذشته بود اینا حل میشه، به یک وزارت خارجه، به یک دستگاه تخصصی و آینده‌نگر مطابق نیازمندی های سیاست خارجی بدون شک ان شاء الله.
از فرهادی صاحب میم قناعت فرهادی صاحب حاصل شد نشد در این موضوع؟
اصلا در افغانستان وزارت خارجه یک وزارت هیچ خودش ابتکار عمل نداره. فعلا پالیسی خارجی افغانستان به پیش مشاور امنیت ملی است و پالیسی خارجی افغانستان در مسئله صلح که مهمترین موضوع است در پیش شورای عالی مصالحه است و میبینید شما که دکتر عبدالله که سفر میکنه در هر کشور و موضوعات بسیار مهمه در اونجا در بیان میگذاره و هیچ نماینده وزارت خارجه در سفرهایش هم راش نمیباشه عموما تا وقتی که ما دیدیم. در حقیقت پالیسی خارجی در اداره امور است، رئیس اداره امور هم سفیرها پیش از اون میرن و دفتر بانوی اول است که سفیر در نیویورک مقرر کرده، سفیر در واشنگتن مقرر کرده و مشاور امنیت ملی هم سفیرای مقرر کرده. در ابتکار عمل پیش وزارت خارجه نیست. در حقیقت وزارت خارجه یک دفتر سکرتاریت شده، مجبور هستن که حالا یک راپور بکشن از پیش مک. معاون قصد بگیم که رئیس مک سابق هم بعد از یک راپور اول کشید با سفیر شد، یعنی باش ببینیم که حالا این دفعه کی سفیر میشه از مک. به هر صورتی یک راپور است که درخت نشان میده برای از اینکه جنگل خود کنه. سفیرایی که در اندونزی هستن، در چین هستن، در ژاپن هستن، در ازبکستان هستن، در تاجیکستان هستن، در چکسلواک هستن، در پولند، هلند، جرمنی، اینا هیچ از راه وزارت خارجه تیر نشدن، در امارات، در کویت، در قطر. محترمین کسایی که در کنسولگری هستن، در بمبئی، در مشهد، در حیدرآباد، در پشاور، استانبول، دبی، لس آنجلس، یا به حساب پراشوتی، مقرری های پراشوتی را میگن. دیگه به این حالت که باشه یک راپور ما باید که اینقدر امرایش خوشحالی نکنیم به خاطر که فقط یک راپور است.
بعضی در از واتساپ هم بعضی دوستا که ما میشناسیم اونتا نامشان نمیریم، اونا هم نوشته کردن که آقای عتمه در حقیقت میخواین که یک ریفورم ایجاد بکنه، منتها بسیار تحت فشار از وکیلای پارلمان، سایر زورمندان فشار میاره، میگن از اداره امور از داخل ارک مداخله میکنن، میگن از این قبیل مسائل است. از او خاطر نمیفهم از کی پرسان کنم تعزیز صاحب شما اگر جواب بدین چطور میشه که صاحب وزارت خارجه بتانه خودش در مورد کارهای خودش بدون مداخله دیگرا عمل کنه؟ تعزیز صاحب
جناب نظر صاحب صدا مرا اجازه بدین که در مورد صحبتای فرهادی صاحب یک پس در مورد خدمت شما عنوان کنم.
بفرمایید.
اینا گفتن از در مورد تقرری های سفرا به اساس فقره 14 ماده 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی از صلاحیت های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است. قانون اساسی را پیش بینی کرده، این کدام مداخله کدام موضوعی نیست که من فکر میکنم همیشه یک مغالطه صورت گرفت. یک دو، در قسمت ابتکار عمل افغانستان در یک شرایط قرار داره که هماهنگی یگانه راه حل یا بیرون رفتن از نمی مشکل فعلی، یعنی کار در یک چارچوب هماهنگی مشترک با نهادهای دیگر به شمول شورای عالی مصالحه، به شمول شورای امنیت، به شمول وزارت امور خارجه.
اجازه خواهم دید منتها صدایتان میره میآید. احمد زیسه متاسفانه تلفن شما منقطع شد. منتها انتقادات آقای طارق فرادی را شنیدین، چی جواب دارین سیب؟
ډیره مننه. لکه ما چې مخکې تاسو ته وویل، د سفیرانو او د قونسلانو په تعین کې وزارت خارجه عمره عمده رول نه لري، لکه ریاست جمهوری او رئیس جمهور چې په دې اړوند لري. په راپور کې صدا نه دي ذکر شوی په دې چې د ریاست جمهوری په اړوند چې چیرته سفیر مقرر کیږي دغو احکامو کې مګه په دې مداخله نه سو کولای، ځکه چې د موږ اداره خپل د رئیس جمهور په حکم باندې جوړه شوې ده. او دغه کوم نمونه چې دوی واخیستل زه ورسره همغږیم، په دې چې ځینو ملکو ته چې ځینې سفیران ځي د شایسته سالاری په بنیاد باندې نه ځي، روابطو په اساس باندې لیږل کیږي. دغه ځینې اوس سفیران هم چې مقرر شوي دي وزارت خارجه د 13 کاله یو څو مشخصو حزبو سره تړاو درلوده، چې اوس د اتمار صاحب راتګ سره کیدای شي دغه دستګاه د ډیپلوماسي د افغانستان په یو مسلکي دستګاه باندې بدله شي. نو په دغه اړوند موږ راپور کې په دې اړه څه نه دي لیکلي. وجه یې همدغه ده چې موږ شپږ سپارښتنې ورکړې وې او موږ مکلف یو چې هماغه شپږو سپارښتنو د تعقیب باره کې خپل راپور جوړ کړو. د میک مینډیټ موږ ته اجازه نه راکوي چې په نوو مواردو یا په نوو اړخو باندې وغږیږو. نو تر ټولو غټ وجه همدغه وه چې موږ هماغه شپږو سپارښتنو باندې غږېدلو، چې په شپږو سپارښتنو کې یوه سپارښتنه آرشیف شوې ده چې هغه د ډیپلوماتانو منصب کولو چې په غیر قانوني ډول باندې وزارت خارجه ته راغلي دي، چې هغه تقریبا 600 نفره دي. 600 نفره د کار قانون او خپل د ډیپلوماتیکو او کنسولي اړیکو د خدماتو قانون دا اجازه نه ورکوي چې یا هر څوک چې په هر رقم وزارت ته راغلي دي لری دی کړی شي، ځکه قانون وزیر ته تر دریم بسته پورې صلاحیت ورکړی دی چې تر دریم بسته پورې په وزارت خارجه کې تعینات کولای شي، استخدام هم کولای شي. مختلط را
احمد صاحب از این گپای شما استنباط میشه که اوقدر وزارت خارجه خیلی صلاحیت زیاد نداره، کل چیز به ارگ مربوط میشه، روی از این یک ریفورم به خیالم لازم است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بعض سوالات از طریق واتساپ هم میاین که اینا در وزارت خارجه یک وقت کار کردن، اونا میگن که هیچ گزارشی میگ قابل اعتبار نیست. به طور مثال منم مطمئن نیستم، میخوایم از شما بشنوم آقای باری سلام که قبلا در میگ کمیشنر بود، حالا مشاور ارشد وزارت خارجه در امور ارتباطات مقرر شده، از این خاطر گزارش میگ خود به خود یک تحت شما قرار میگیره. ما چون احمد زای صاحب اگر هست احمد زای صاحب
دیر مننه دیر خیلی سوال مو که کما هغه پدې چې باری صاحب سلام دیمک کمشنر وو دوه کاله مخکې او وظیفه یې تر کړې ده، یو نیم کال کېږي چې له دې جنه تللی ده، او د اتمر صاحب په وخت کې هغه د مشاور ارشد مقرر شوی ده. هر څوک یو ځای نه یو بل ځای ته ځي، وظیفه کوي او
باری صاحب سلام چې په خپل مسلک کې وارد سړی ده. دلته مکم په خاصی کمشنر وو، ډیر مثبت کارونه کړیو. نو د مک په اړوند باری سلام ګمارنه هیڅ په مک پورې تړاو نه لري، ځکه د مک راپور په سپتمبر میاشت کې شروع شو. د موږ د ډیټا کلکشن وخت مو په سپتمبر کې شروع شو او تر نومبر اخیره پورې مو خپل ډیټا راټولوله. تر هغه وخت پورې باری صاحب سلام په وزارت خارجه کې وجود نه درلوده. باری صاحب سلام یې واخی ادریا سیتیګی سی په وزارت خارجه کې مشاور مقرر شوی ده. په دې اړوند زه په واضح الفاظ باید دا ووایم چې د باری صاحب سلام ګمارنه له مک سره او د وزارت خارجه باندې که مونږ کوم راپور لیکلی ده هیڅ تړاو نه لري.
تشکر. خوب شد این موضوع واضح شد. آقای فرادی، قبل از اینکه تعظیم سر سخن رشته سخن برشان بسپاریم، کسایی که در واتساپ بر من نوشته کردن، ما مایران میمان میار پرسان کنم نکنم، منتها بر شما میخوانم که اگر سوال صحیح باشه روی صحبت کنین که جواب بدین، اگر نه بگوین که اعتبار نداره. میگه قرار بود از کارمندان وزارت خارجه امتحان دانش روابط بین المللی و انگلیسی گرفته شود. چی شد؟ کارمندان چخانسوری را تهدید کردن، اعتصاب کردن که امتحان نمیدیم. قضیه خب چوب زیر قالین رفت. یک چیز میگه، اگر ادعا دارن که سیستم های الکترونیکی و میکانیزم ها برای منابع بشری یا برای بهبود کیفیت استخدام و اعزام دیپلمات ها ایجاد کردن، این سیستم به طور اتوماتیک باید هم کارمندای فعلی را واجد شرایط نیستن شناسایی و رد کنن. یعنی در این صورت حداقل 50-60% کارمندان فعلی باید نمی با میخراج شد و از این قبیل مسائل. این تحلیل شنوندی ما که بخیل معلوم میشه که از وزارت خارجه بودن یا سابق بودن، یعنی معلومات کافی دارن، تا یک چیز ادعا کردن. فرادی صاحب، این سوال جای داره نداره که از احمدزی صاحب یا از تعزی صاحب پرسان کنم؟
این زیادتر به احمدزی صاحب برمیگرده، به خاطر که این درست است که در یک وزارت خارجه باید که مامورین به یک سویه باشن برای از اینکه در وزارت خارجه مؤثر باشن و اگر در پستای خارج میرن مؤثر باشن. مشکل کلانی ماورای از این راپور مک که خود مک توسط امر ریاست جمهور ساخته شده، دیدین؟ گفتن برتان در حقیقت این یک اصطلاح در فرانسوی که اینا بر یکی دیگر نوشابه میپرسن یا یکی دیگر تبریکی میدن. بازمون رئیس جمهور هم هست که سفیرها را پراشوت میکنه سر وزارت خارجه، سفیرهای که همی امتحانها را تیر نشدن. در نتیجه این سفیرها که آمر یک دفتر مهم میباشن در خارج، اینا از کسایی که کارمند هستن از اینا که کمتر میفهمن در موضوع. یکی از سفیرها را من در تلفن پرسان کردم در این روزا برادر تو چی میکنی؟ گفت من قبلا میمانی میرفتم، حالا از زمین کووید که شروع شده میمانی هم خلاص شده. ما گفتم تو بر من میتونی یک صفحه نوشته کنی که چی میکنیم، کارنامه تو چیست؟ نه نمیتونه. مشکلی است و اینا خب معاششون تقریبا $14,000 در یک ماه میشه، به خاطر که معاششون $4,000 یا $5,000 در ماه است، باز یا $9,000 برای کرایه خانه و اینوان خود میگیرن و موترایی که اینا سوار میشن €60,000 و €70,000 موترا میباشه. این برای کشور ما که یک کشور فقیر است مناسب نیست.
خب فرادی صاحب، شما انتقادات تن به زبان آوردین، حق شماست که جواب بدین. این موضوعات، این سوالا را تا چی حد درست است این انتقادات؟ بفرمایید آقای تهذیب.
با توجه به نبی به مشکلاتی که در گذشته وجود داشته، با در نظر داشت این مشکلات، با در نظر داشت مقتضیات عصر کنونی، با در نظر داشت نظم جهانی و با در نظر داشت از این که افغانستان فعلا نیاز به صلح و ثبات و تقویت همکاری های منطقوی در خصوص مسائل اقتصادی و تجارتی و امنیتی داره، به می اساس است که رهبری کنونی وزارت امور خارجه اصلاحات گسترده دیر روی دست گرفته تا باشه که همی دزگاهی دیپلماسی کشور یک دزگاه فعال شود. سال آینده شما هیچ کس در وزارت امور خارجه نخواهید یافت که یعنی پایانترین سطح تحصیلش باید ماستر باشد.
مزایس محترم، سوال جالب ای بود که امی تعداد سفارتخانه ها چرا اقدر زیاد است؟ یعنی این سفارتخانه را از نظر تیر کردن نکدین احمدزی صاحب؟
مگ پخپل پخوانی راپور که دغه مسئله تذکر مکرده و
وسنی راپور کې مګل وزارت خارجه نه واوري د مصايبي مور سره وکړي چې دوی خپل دغه خارجي نمائندګان چې کوم کې ضرورت نه دا لمن زوري او کموي او بل بهز بو د هغه خبر چې تاسو وکړه نو طبعا زیاتره وزارتونه همدغه رقم سره تقسیم شوی وو چې متاسفانه هغه کیریر او نان کیریر خلک نه پکې معلومیږي نو اوس وزارت هوډ لري چې دغه نمائندګیانی راکمی کی د کارمندانو تعداد راکم کی لکه مخکې چې تهذیب صاحب وویل چې موږ راپور کې وزارت خارجه د پام وړ پرمختګونه کړي دي چې هغه کې یو همدغه د کیریر او نان کیریر ده چې یو کس په ټکنالوژي ریاست کې کار کاوه لارو بچیر ته باول سیکرتار او دوم سیکرتار په سیاسي بخش کې کار کاوه چې دغه شای اوس دوی هوډ لري چې لمنځ یې ویستي یا وزارت په یو ډیپلوماټیک دستګاه باندې بدل کی نور نو د حزبو د سیاسي حزبو باره کې زه څه په دې نه سم ویلای زه په داس پوزیشن کې نه یم چې څه ووایم ځکه موږ یو تحقیقي ارګان یو.
تشکر تعزیز صاحب، شما چیز علاوه میکنین برای اینکه سفارت هایی که به درد نمیخوره به درجه قنسلخانه اگر بیای اجله و مصارف زیاد گرفته شوه، در این مورد فکر شده که کدام سفارتخانه ها ضرور است کدامش نیست؟
دقیقاً برنامه اصلاحاتی را که من گفتم برای شما قبلا تذکر دادم، این یک پکیج بسیار بزرگ است و فعلا در مرحله اجرا قرار داره. با تطبیق از این تعداد دیپلمات هایی که مثلا با توجه به بحث عرضه و تقاضا و با توجه به شرایطی که افغانستان در او قرار داره از بعد اقتصادی، تلاش وزارت امور خارجه است که تعداد دیپلمات ها را در سفارت ها و در جنرال قونسلگری هایی که نیاز است کم بسازه و در جایی که نیاز است بیشتر بسازه، در این زمان کاهش مصارف به صورت گسترده صورت بگیره. ای تلاش جریان داره و
البته میگه اگه جوان میکشی بکش مگه مقش نخواه، منطقه از روزی که آقای اتمر آمده به وزارت خارجه اتقل سخنگویاشان دیگرها همکاریشان با مطبوعات زیاد شده، ایان بسیار زیاد مهم است که در تمام وزارتخانه ها سخنگویا و کسایی که در مطبوعات هستن اینا اگر بیاین و مسائل تشریح کنن مردم سوء تفاهم رفع میشه. حالا آخرین سخن آقای طارق فرادی.
خب اول من از برادرای جوانم تشکر میکنم چون که خوش هستم که مساعی میکنن و کوشش میکنن، بسیاری از این کارها در دستشان نیست، چرا که احمد زد تشریح داد که بعضی چیزا در راپور نک از ما خواسته نشده بود پس ما نمیتونیم ترش گپ بزنیم، گپش صحیح یک راپور بود که درخت نشان میده جنگل نی. و برادر عزیز ما تهذیب هم خوب گپا میزنن، برشان ماینده خوب میخوایم در وزارت خارجه. در وزارت خارجه در سطح بالا مقرری ها سلیقه‌ای است، یک مسئله خشخوری شده. تعداد سفارت های ما از چیزی که لازم است بسیار زیاد است. هر سفارت مصرفش 1 تا 1.5 میلیون دلار است در یک سال. یا باعث یک ملک نسبتا فقیر در آینده ما باید که تعداد سفارت ها را کم کنیم. خود سفارت در حقیقت حال یک چیز است که یک مصرف گزاف است برای سفیرهایی که کار ندارند، کار نمی کنند. باز بسیار کارا آل عزیبات از رای فضای مجازی میشه، ویزه از رای فضای مجازی میشه، تجارت از رای فضای مجازی میشه و وزارت خارجه هنوز درست یک ارتباط خوب با تجارت هم نساخته. ما در آینده باید است که روی پالیسی خارجی تجارتی خود کار کنیم و وزارت خارجه از
این ندارد. فرادی صاحب، این موضوعات بسیار جالب شما طرح کردین، بخیل یک روز دیگه باز مهمان شون مهمانای ما که روی این مسئله که از راه مجازی چطور میشه کنترل شوه، تعداد سفارتخانه چطور میشه پایین شوه، وظیفه اقتصادی تجارتی از اینا چطور میشه، مسائل فرهنگی چطور میشه، اینا رو هم روی یک روز دیگه بخیر مهمانا وقت کافی که داشتن صحبت میکنیم. فعلا مجبور از حضورتان مرخص شوم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای جهانزیب احمدزی تحقیق کننده گزارش میک و همچنان محترم آقای حامد تعجیب معاون سخنگوی وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای طارق فرادی استاد پوانتون در سوئیس و تحلیلگر مسائل سیاسی. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
Gila be atashir, gila be atashir,
برس ربها حال خراب بام نمی برم پر کن کیاله را Thank you.